پنجشنبه 22 آذر ماه 1403 تهران، حوزه علمیه حضرت قائم سلام الله علیه، نشست دوم فلسفه فقه گستره شریعت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على محمد وآل محمد واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدا رو شاکرم که توفیق داد برای نشست دوم فلسفه فقه. از سریل گرامی هم جناب آقای هاشمی و تیمشون و شما بزرگواران هم تشکر میکنم. علالله اجرکم و لله درکم. اگر مستحضر باشید ما در دقیقا 8 هفته قبل بود، 26 مهر ماه بود، بحث بردیم در فلسفه فقه. علت انتخاب فلسفه فقه محضر شما و حالا کسانی که بعدا گوش میکنن این بود که بسیار در استنباط ما نسبت به مسائلش احتیاج داریم و این در حالی است که مباحث فلسفه فقه و مسائل فلسفه فقه در علوم رایج حوزوی ما پراکنده است. من یه تعبیری دارم گاهی به کار میبرم، میگم کارتون خوابه، یعنی جا نداره و یه وقت یه جایی مناسب میشه یه کارتون پهن میکنم میگم بخواب، استطرادی مطرح میکنن ولی خود جا نداره، به قول دولتی ها ظریف بودجه نداره، مثل اصول فقه نیست، مثل قواعد فقه نیست، گرچه همون هم کارتون خواب زیاد داره ولی این دیگه خیلی بیشاره کارتون خوابه. از طرفی به شدت محل ابتلاست. حالا مسائلش که آروم آروم میاد متوجه میشید، فقط هم مجوزش اینه که میگن گذشته ها ردیفی براش باز نکردن. خب نکردن که نکردن، خب شما باز کنید. به هر صورت ما راجع به فلسفه فقه قرار شد با شما آن مقداری که حالا توفیقی باشه باشیم صحبت کنیم. اگر یادتون باشه من چهره هام بعضا تو ذهنم هست، همه چهره ها نیست، همتون بودید یا بعضا تازه ملحق شدید، ما اول راجع به فلسفه های مضاف صحبتی داشتیم. فلسفه دین، فلسفه اصول فقه، فلسفه فقه، فلسفه اخلاق، فلسفه زبان، فلسفه هنر، فلسفه های مضاف مقابل فلسفه مطلق. بعد آمدیم بحث دوم فلسفه فقه رو توضیح داده. قرار شد فلسفه فقه دانشی باشه که عهده‌دار بیان مسائل کلی بیرون از فقه ولی ناظر به فقه. کلن فلسفه های مضاف حواستون باشه همینه دیگه، بیرون وای نیست فیلسوف و یک منظورون الهی داره راجع به کلیت اون منظورون الهی صحبت میکنه. پس اگر مثل ما امروز بیرون فقه ما تو فلسفه که قواعد فقه نمیخونیم، احکام نمیخونیم، بلکه یک مباحث مرتبط با فقه مطرح میکنیم. این میشد فلسفه فقه. سومین مسئله که من اون روز محضر شما گفتم، بلکه مسائل فلسفه فقه بود. چند تا مثال زدم برای اینکه تعریف فلسفه فقه معلوم بشه، روشن بشه. و بالاخره چهارم، تفاوت فلسفه فقه با اصول فقه. آقایان هیچ سوال نمی کنه از تفاوت بین فلسفه فقه با خود فقه، تفاوت بین مثلا فلسفه فقه با منطق با کلام، ولی واقعا جای سواله تفاوت بین فلسفه فقه با اصول فقه. و بهتون بگم خیلی خیلی هم روشن نیست. البته برای ما روشنه ها، خواهم بگم تو نظام های علمی. به همین خاطر بعضی گفتن هو این همونه، مثلا اسمشو جدید کردن گفتن فلسفه فقه ولی همه اصول فقه. بعضی گفتن نه، فلسفه فقه بخشی از اصول فقه. عکسش هم بعضی ها گفتن، گفتن اصول فقه بخشی از فلسفه فقه. بعضی هم که گفتن اصلا اینا دو تا دانشه متباینه، ابزارش فرق میکنه، هدف فرق میکنه، تباین. حالا خدا رو شد پنجمی هم دیگه نبوده، یعنی نیم شده دیگه. هو لیس هو لیس هو ایاهو، این عام اون جز و بالعکس پنجمی هم نمیشده و الا شاید قول پنجمی هم پیدا میشد. ولی یادتون باشه ما عرض کردیم تو اون مقاله هم من آدرس دادم، قرار شد مطالعه کنید، مایل بودید که همین نظر آخر درسته، منتهی به شرط یک مراعات یک امر. اگر ما بیایم فلسفه فقه رو به حکم فلسفه بودن بیان هستی، مثلا هستی خاص، هستی شناسانه نگاه کنیم، نه توصیف کنیم نه نظریه پردازانه، میشه فلسفه فقه. ولی اگر ببینیش تو بود تئوری و نظری و بخوان به تعبیر دوران معاصر هنجار شناسانه صحبت کنیم، میشه فلسفه، میشه اصول فقه. ولی هر چه هست بالاخره ها این وسط ها یه مسائلی وجود داره، جنسش هم فلسفیه، فلسفه خاص، فلسفه مضاف، فلسفه فقه، باید بحث بشه. حالا شما هر چی میخوای بگید بگو، بنا نیست شب اول قبرم از این سوال کنن که اگه اشتباه جواب دادیم بگن خب ببریدشون برای آب باره. نه اونو بلکه، ولی خوب انظار علمی باید معلوم باشه. خب من اون مقاله رو آدرس دادم که دیگه شما ملاحظه کنید فضلا ما باید ضمن این که کار عمیق با این زحماتی که کشیده میشه دوستان میکشن شما میکشید حالا یه بخشش هم اساتید میکشن میان میرن باید بتونیم هم جمع بین کیفیت کنیم و دقت هم این مقدار کمیت رو ببریم جلو. من اون روز درس اون روز رو اگر میخواستم در قم درس بدم شاید با یه کمی باز کردم 3-4 جلسهش میکردم عبد جلسان طولانی تره تا قم خیلی فرق داره ولی به هر صورت همه اینا رو اون روز آوردیم. پس شد تعریف فلسفه های مضاف تعریف فلسفه فقه مسائل فلسفه فقه برخی مسائلش رو شمردیم و بالاخره تفاوت بین این دو دانش اصول فقه و فلسفه فقه. از امروز انشاءالله حالا هر مقداری که ما برسیم شما فرصت داشته باشه توفیقی باشه برای ما میخوایم هر هفته که منظورم هر باری که من میام هر جلسه یکی از مسائل مهم اساسی فلسفه فقه رو با شما در میون بذاریم و نظرم اینه مسائلی مطرح بشه که من در یکی از نوشته هام یا مقالاتم داشته باشم که اگر تمام نشد بگیم اینو در اونجا تمام کنید و به یه نتیجه برسونید و بهتونم میگم تمام اینا پرونده است. یعنی ما فقط میخوام پرونده باز کنیم و یه قدری در اطراف این پرونده طواف کنیم اما پرونده رو ببندیم نه. شما حتی میتونید با یه کمی گستاری مثلا اینو موضوع پایان نامه کنید سطح 3، سطح 4 گفتوری هستید چون دوستان دانشگاه هم گاهی میان یا حتی گوش میکنن ما مخاطبمون فقط شما که نیستید که فردان مثلا بعدن گوش میکنن اینا همش جنس اینجوری داره جنس پژوهش داره ازش یه کتاب 300-400 صفحه میتونه در بیاد مطابق برای راه انداختن راه افتادن چرا همین یک ساعت خورده که ما داریم کفایت میکنه. خب فرض رو برای میداری که من آدم بی تجربه نیستم به اینجور مسائل ادام البته نداریم من تو ذهنم میگردم اولین مسئله که باید ما امروز با شما خدمتش برسیم مسئله است که اسمش رو میذاریم گستره شریعت. البته در نامگذاری چیز خاصی نداریم چون ممکنه وقتی جدا کردیم از هم اسم دیگری هم بشه گذاشت. گستره شریعت شریعت جسارت به شما معناش معلومه یعنی بخش هنجاری دین. این حواستون باشه یعنی احکام. من نگفتم گستره فقه اون خودش یه بحث دیگه ایه اونم جا داره اشتباه نکنید فضلا بین شریعت و فقه. چند شب پیش یه جلسه بود یکی از اساتید که خب بسیار بسیار مشهور و معروف میشناسید حالا بیشتر بگم تطبیق میدید خوب نیست میگم مگه شریعت و فقه فرق داره؟ خیلی من تعجب کردم که مثلا در این سر هنوز ما استاد اینجوری داریم سوال میکنه حتی سوال هم نمیکرد داشت برای این فرقی که اشکال میگره که اون اهل سوال نیست که بخواد سوال کنه. خیلی فرق داره. ببینید ما وقتی میگیم شریعت یعنی اون واقع که خداوند جعل کرده بخش احکام. به عبارت دیگه شریعت دو معنا داره. این تو ذهنتون باشه. شریعت بالمعنی اهم شریعت بالمعنى اخر. شریعت بالمعنى العام خود دین رو میگن، شرع لکم من الدین، شرع لکم من الدین، ما وصا به نوحا و ابراهیم. اینو بهش میگن شریعت بالمعنى الاهم، شامل احکام میشه، شامل باورها میشه، حتی شامل سنن، چون قرآن یه بخشی سنن دیگه، تاریخ سنن، اخلاق، همه اینا. اینو میگن شریعت بالمعنى الاهم. اما یه بخشی از این شریعت بالمعنى الاخر، بالمعنى الاهم، بازم بهش میگن شریعت. که ما برای که اشتباه نشه، این کار ما هم بوده اینو انجام دادید، اینو میگیم بالمعنى الاخر، یعنی بخش احکام دین، احکام دین. که منظور ما هم از گستره شریعت یعنی همین، یعنی گستره احکام. اگر با همین توضیح کم من تفتون کرده باشید، متوجه میشید که رابطه شریعت با فقه به عنوان یک دانش رابطه کاشف و مکشوفه. کدام میشه کاشف؟ فقه. کدام میشه مکشوف؟ شریعت. حالا ممکنه کشفم بکنه، ممکنه اشتباه کنه فقیه، ولی بازم به انگیزه کشفه که داره کار میکنه. رابطه فقه با شریعت، شریعت به معنی الاخر. حالا ما اینجا یعنی درس امروز علما میخواییم گستره شریعت رو بفهمیم تا کجاست. شریعت بالمعنى الاخر با همین توضیح، باز توضیح رو توضیح، متوجه میشید که بحث ما گستره دین نیست. اگر کتاب رو خونده باشید، بنا بود بخونید دیگه، من داده بودم که این قسمت رو کار کنید، حالا یکی از آقایون آمادگی داشته باشن کنفرانس بدن، قرار شد که ما گستره دین رو الان، درچه من الان اشاره میکنم اهمیتش، ولی ما الان رو گستره شریعت میخوام صحبت کنیم، نه اینکه فلسفه فقه هستیم ما. بله، فقه هم دنبال دین چه نیست، دنبال بخش احکام دین هست، اونو میخواد کشف کنه. لذا شریعت هم که اینجا میگیم شریعت به معنی الاخر تا کجاست. من یه مقدماتی رو عرض میکنم تا ببینم کدوم یک از شما اعزه آمادگی کنفرانس دارید و بعد خودتونم باید اداره کنید. من حرف نمیزنم، یکی از بزرگواران مطلب میگن، اگه اشکال دارید اشکال میگیرید، اگر دوستمون قادر به جوابن یا کس دیگه جواب میده که کلاس باید به این شکل پیش بره. و الان این بحث که تو کتاب هست کامل تر شد و باید هم بخونید دیگه، مایل باشه خودتون این کتاب 30 صفحه اشتباه نکنم مطلب دیگه، من که اینطور این 30 صفحه رو امروز بگم، خودتون باید کار بکنید. خب گستره شریعت بالمعنى الاخر بنا شد بحث بشه، نه گستره دین. خب من اینو توضیح بدم، عذرخواهی هم میکنم چون بعدن هم صدا رو یه عده بخوان گوش کنن، باید یک پایه داشته باشیم برای اونها، اونها حضور ما رو که ندارن دیگه، بعدن سخت‌تر میشه کار. ببینید دو تا بحث از هم جدا کنید، ندیدم کسی جدا کنه، ولی باید جدا بشه، باید جدا بشه. یکی بحث از گستره دینه. دین حوزش، دامنش تا کجاست؟ میدونید در اینجاست که افکاری از فیلسوفان دین، یعنی کسانی که راجع به دین از خارج کار میکنن، حتی ممکنه متدین هم نباشن و دینی هم قبول نداشته باشن، یه ماتریالیست باشه، ولی کسانی که فیلسوف دینن و در ارتباط با دین کار میکنن میدونید جوابهای مختلفی دادن راجع به اصل دین. و این که پیام دین چیه، از همین جاست که میدونید سکولاریسم پیدا میشه، جریانات مذهبی پیدا میشه، اسلامی پیدا میشه، از نظری که میگه لا رسبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. کتاب مبین هم به دین معنا میکنه و میگه دین آمده تمام شؤون آدمیان رو سامان بده، تمام شؤون آدمیان رو سامان بده، عبادتشون رو، رابطهشون با خدا، معاملاتشون رو، رابطهشون با خلق، سیاستشون رو، رابطه با حاکمیت، حاکمیت با مردم و هرچون خود انگوش بخوابونید، ازدواجشون، نکاحشون، خانوادهشون، نمیدونم حتی رنگ کفششون زرد باشه، سبز باشه، چی میشه. و شرع و دین برای همه اینها پیام داره، ورود داره. از این بگیرید که در رأس هرم قرار میگرفت تا پایین که میگه دین آمده بگه خدایی هست و قیامتی هست. همین این آقای که من مناظره میکردم این ایام و آقای سروش تو بعضی نوشته هاش مستظری، حالا مستظریدم شاید من سبق لسانمون برای بعضی ها ندیگه چون سنتونم اختزا نمی کنه، در اینکه از نوشته هاش میگه دین آمده بگه خدایی هست، قیامتی هست، و این میشه صدف دین یا مغز دین، حالا تعابیری که میکنه. بقیهش دیگه عرض دینه، آرزیه و اصل دین است. میدیم پس مثلا مدیریت چی میشه؟ فوری براتون مقاله مینویسه، مدیریت علمی مقابل مدیریت فقهی. میگیم خواست خدا چی میشه؟ توی مناظرات از گوش کرده بود دیگه، میگه انتظار بشر از دین، نه انتظار دین از بشر. یه بحث از محورهای اختلاف ما همین بود که ما فقط با دیگه انتظار بشر از دین یا دین از بشر هم هست، من اونو نمیخواستم انکار کنم ولی میخواستم این رو هم تثبیت کنم. ببینید تا این نظر که ما معمولا اینا رو دیگه سکولار میدونیم و این تفکر و سکولاریزم میدونیم. ببینید فلسفه دین و بحث گستره دین، تکرار میکنم چون بحث ما فلسفه فقه، اجازه میدید اینو واگذار کنم به مطالعات خودتون، خیلی هم مهمه. اگر علما کنار درسایی که میخونید، رسائل، مقاصد، کفایه، این مطالعات رو هم داشته باشید، اتفاقا تو فهم همون کتاباتون هم اثر داره. من تعجب میکنم از اونایی که چطور میخوان بدون آشنایی با این مباحث حتی مباحث رسائل و کفایه هم درست بفهمن. وقتی یه جمله شیخ انصاری میفرماد که ما خلو واقع از حکم داریم یا نداریم، این هم واسه فلسفه دینه دیگه. و حالا بعد میره فلسفه گستره شریعت میشه. خب اگر کسی بخواد زنده باشه باید اینو داشته باشه. یه تعبیری آقای من یک ماهیه حالا هی دارم این ور مطرح میکنم، میگم ما باید حوزه هامون جمع بین اصالت و معاصرت بکنه. تو این پیامی هم که پریروز حتی نور همدانی داشتن به انجمنهای علمی و حوزه، اگه نگاه کنید همین بود، جمع بین اصالت و معاصرت. اصالت این همین کاری که شما ها میکنید، اینا رو خوب بخونید، واقعا خوب بخونید، متذله. معاصرت یعنی همین، اینطور نباشه که ما از فلسفه دین سوال کردن نه آرا رو بدونیم، نه افکار رو بدونیم، نه بتونیم نظر بدیم، نه ادله رو بلد باشیم، نمیتونیم همون اونا رو نمیتونیم درست بفهمیم. بعد چیزو میخوام استنباط کنیم. منی که موضع خاصی ندارم راجع به گستره دین، چیزو میخوام استنباط کنم؟ بله ممکنه استنباط کنم، اما چقدر این قویمه؟ بگذرم. اونی که ما الان دنبالشیم، فضلا خاندی تو فقه افتی شب و پری شب و اینها، ما میخواییم گستره شریعت رو صحبت کنیم. یعنی ما ممکنه بپذیریم که دین همه شؤون رو میگیره، خوبه؟ و اصلا دین جامعه، جهانیه و جاودانه. این سه تا جیم رو، یعنی هم همه شؤون رو میگیره، هم برای همه زمانها جهانی و برای همه انسانها جاودان. اما معناش این نیست که شریعت همه شؤون رو میگیره. ممکنه بگیم شارع مقدس منطقت الفراغ داره، به قول روایات منطقت العفو داره. اینو کمتر میشنوید، منطقت العفو، یا به قول مرحوم میرزای نائینی منطقه مالا نستفیه داره. مالا نستفیه، اینا تعابیریست که ما از بزرگان در طول تاریخ داریم. خب از اون طرف ممکنه بگیم دین همه شؤون رو میگیره، اما معناش این نیست که برای همه شؤون دستور داشته باشه در قالب واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، صحیح، باطل، احکام وضعی، نجس، پاک، زمان، عدم زمان و هکذا. پس خودمون رو آقایون منتقل میکنیم به فلسفه فقه و روی این وای میسیم. حالا ببخشید، فلسفه فقه هم میگیم روی گستره شریعت. بحثم علما اینا دیگه کسی که میخواد کنفرانس بده نگه، بحثم تا دلتون بخواد کهنه. یعنی توی این کتاب دیده باشه، من حتی از محمد ابن ادریس شافعی، آقای شافعی متوفای 150 و متولد یا 204 یا 202، همیشه من شک میکنم، همین عمر زیادی هم نکرده، محمد ابن ادریس شافعی، شیخ شافعی ها، ولی خب بالاخره باید بپذیریم طلبه زرنگ و تیزی بوده. اینو نمیتونیم بی‌انصافی کنیم بگیم نه. در زمان آقای شافعی که مربوط به نیمه اول قرن دوم تا دیگران، فضل ابن شازان بگیرید، همش تو کتاب هست. تا بیاد جلوتر مطابق ببینید در یه مقاطعی این بحث از حالت علمیش خارج شده، رنگ سیاسی اجتماعی پیدا کرده، و چون رنگ سیاسی اجتماعی پیدا کرده بیشتر سر زبان‌ها افتاده. یه دوران شاخصی که من میتونم بهتون بگم دوران مشروط است. میدونید که در دوران مشروطه علماء نجف و به تبع نجف ایران انقسم و قسمین دو گروه شدن، مشروط طلب و مشروع خواه. درست تعریف کنیم. میدونید یکی از دعواهای اساسی مشروط طلبان مثل آقای نائینی و آقای آخون و مشروع خواهان مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری سر همین مسئله بود، همین مسئله بود. مشروع خواهان می گفتن که ما قرآن داریم، قانون اساسیه، روایات داریم، احکام رو گفته، دیگه قانون اساسی میخوام چکار، مجلس میخوام چکار. این رسائل مشروطیت رو ببینید، کتاب رسائل مشروطیت، تو این کتاب زیاد من ازش نقل کردم. مخالفت شیخ فضل الله رو با مجلس ببینید. میگه اصلا مجلس چیه؟ کفرستانه. حالی شاید تعبیر رو من این بکنم، ولی شبیه اینو یاد دارم. قانونگذاری یعنی چه؟ قوه مقننه چیه؟ زبونتون رو گاز بگیرید. مگر کسی در مقابل شریعت مطهر حق قانونگذاری داره؟ یعنی ما قانون اساسی نمیخوایم، مجلس نمیخوایم، سر همین هم عمده دعوا بود، سر مجلس دیگه. در مقابل میرزای نائینی و دیگران بودن که میگفتن شریعت منطقه مالا نصفی داره و برای پر کردن این منطقه ما مجلس میخوایم. ما مجلس نمیخوایم برای نحوه تقسیم ارث، ما مجلس نمیخوایم برای بیان شرایط صحت معاملات، اما مجلس میخوایم برای اداره جامعه. آیا گمرک بگیریم یا نگیریم؟ جوانها سربازی برن یا نرن؟ اگر برن کیا برن؟ چند وقت برن؟ همه اینا مثالیست که میزنن. اینا سی دیگه شریعت نداره که. یعنی که شریعت داریم که یا ایها الذین آمنو بشتابید به سربازی، نداریم که. اینا دیگه اقتضاعات روزه، اینا اینجور جواب میدادن. قانون اساسی هم که ما میخوایم تدوین کنیم نه در کنار قرآن، بلکه برای اداره جامعه، زمام امور و هاکذا. متاسفانه آقای تو پرانتز بگم، چون دو طرف عصبانی بودن، من نمیدونم، من وقتی مطالعه میکنم رسائل مشروطیت ها میگم چه میکنم اینا عصبانی بودن، چشون بوده، چه خبره؟ معذرت میخوام، داره زبطم میشه. یکی بیکی میگه گاو مجسم، یعنی ضرورت داره بگیم گاو مجسم. اون یکی به اون میگه لا مذهب یا احکام اربعه مرتد، به اون میگه، اون به اون میگه. به خدا اصلا به اینا نیازی نیست و اینا ضرر هم میزنه، لطمه میزنه، نیاز نیست. اصلا میگیم ما مجازیم، مگه ما جای خدا نشستیم که اینجوری قضاوت کنیم؟ ما جای خدا نشستیم اینجوری قضاوت کنیم؟ و اگر اینجور با هم حرف نمیزدن کارشون میشد. اینجوری با هم حرف میزدن اینجوری میشد. ولی را بعدم دیدید که روز روشن اون عالم بزرگ رو اعلام کردن، خیلی هم عکس العمل تندی نشد دیگه. یه مقدارش معلول خب خیلی مسائل بود، اینا رو بهتون عرض کنم. به هر صورت جمعش کنم، تو انقلاب اسلامی خودمونم این مسئله آقایون یه زمان خیلی تند شد، دهه 60 شما سناتون اقتضا نمی کنه جز شاید یکی دو نفر از بزرگواران، بله نام کار آرزش کنیم بقیه خب شوخی کنم علاقه مزمن نبودید تازه بعدن علاقه مزمن شدید. خب خیلی بحث تندی بود، از همون زمان دیگه جریانات اصولگرا و مذهبی و سکولاریسم اومد. خب واقعا بعضی معتقد بودن که شریعت ما به این معنا نداریم، مدیریت علمی باید جامعه بشه نه مدیریت فقهی و هاگزا. الان هم هست، همه الان هم خب خیلی ها میگن یعنی چه میخواد مثلا دین و فقه و فقهی در سیاست دخالت کنه، در جزائیات دخالت کنه. اگه اون مناظرت گوش کرده باشه خیلی جالب بود، دو تا تفکر افتاده بود به جان هم و حتی من هم تفکر تند این طرف نیستم که بگم هواپیماسازی اسلامی، فیزیک اسلامی، نمیدونم سربازگیری اسلامی، اینا هم داریم، این تفکر هم داریم. الان اینا باعث میشه که علما هر چه در این باره بیشتر کار بکنیم هست. اجمالا نظراتی بین افراط و تفریط و اعتدال ما داریم. متأملشون میخواستم تو کتاب دقیق کار پیش بره، از نظر شمول این اسامی هم مال ماست آقایون، شما اگر اسمای خوشگلتر و گویاتر باشه بیارید اونام خیلی خوبه، تو کار خودتون دیگه دیگه کارش گذشته دیگه، ولی بیارید خوبه. اندیشه شمول، اندیشه انعزال، اندیشه ابهام و اندیشه اعتدال. من نخواستم نصف مترجع درست کنم، اینا واقعیت ها بوده. خب من دیگه هم خسته شدم هم شما هم خسته شدید. یکی از آقایان اگر حالا میخواد توضیح بدیم، بله من اعتدال رو قائلم دیگه، مگه گویا نیست نظرم؟ اصلا خود نامگذاری یه نامگذاری ارزشیه دیگه. نه شما گلایتون شاید به جا باشه، من خودم کار دست خودم بدم که مثلا تو نامگذاری نامگذاری ارزشی نشه، امروز اینطور میگم. متو به منم حق بدی من چه نامی میتونستم بذارم، چون واقعا این حد وسط دیگه. چی بگم مثلا از اون گفتم شمول، از اون طرف انعزال به یک سکولاریزم خالصه 24 نخوده، اندیشه ابهام که حالا دوستان توضیح میدن، البته اینجا میخوان گفتگو کنیم ما نه فقط کتاب توضیح بدیم. و خب واسه چیزی یعنی وسط اینها به عبارت دیگه این اعتدال نامگذاری اعتدال ارزشی نیست. این گفتم نظر حق وسط، بازم شما میگفتید بقیه رو از بود میخوای خارج کنید. به هر صورت بود منم بپذیرید، منظور روشنه، مثلا همه این نظرات هم احترام کنیم. خب از آقایون کسی هست در چند دقیقه توی استراحت هم بهتون دادن که قدری بعضی از دوستان خواب بر چشماشون داره میاد، بعد ساعت هم بعد ساعت نیست برای خواب. بله اگر کسی بله نه نباید اینجور باشه، نباید باشه. خب از آقایون کی آمادگی دارد که خوبه کلاس نشیده فکر نکنم دوستان و اونه که دارن گوش میکنم بعدم خب من تعیین کنم یا کس خودش بلند میشه؟ من خوشبختانه اسامی رو نمیدونم، ولی یه نفر اشکال نداره به امید خدا
بنده آماده هم ولی بیشترم نمیدم که تا آماده
تر هست بنده بفرمید بسیار خوب اجازه بدید بفرمید بسم الله الرحمن الرحیم یه وقت مثلا 10 دقیقه خوبه کوتاه‌تر میشه بهتر چون ضبط هم میشه دیرت نبیرید به روز به بشه من جسارت کرد خواهش
بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث در مورد گستره شریعت یعنی ما میخوایم ببینیم که خداوند در چه شؤونی از شؤون آدمها خواسته دخالت بکنه و جعل و تشریع داشته یعنی اعتباریات رو در کدوم بخش از شؤون زندگی انسانها خواسته وارد بکنه آیا فقط مخصوص مسائل فردیه یا مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی اینها رو هم دربر میگیره و طبیعتاً این دیدگاه ما میتونه توی بحث استنباط ما و فهم ما از ادله تأثیر زیادی بذاره اگر خب ما گفتیم که به عنوان مثال شارع فقط در زمینه احکام فردی تشریع داشته پس اون کلماتی از شارع که در غیر اینها هست رو ما باید بذاریم روی حساب ارشاد و توصیه و اینها دیگه به عنوان حکم شرعی تعبدی نمیتونیم به اون لحاظ بکنیم و در این زمینه 4 نظریه مطرح شده وجود داره که اولین نظریه نظریه شمول هست که میگه که هیچ حرکت و سکونی انسان انجام نمیده مگر اینکه دارای یک حکم شرعیه از احکام 5 هر حرکت و سکونی شما بزرگواران که اینجا نشستید الان یه حکم شرعی بهتون تعلق گرفته یا نشستنتون در اینجا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروهه و یا مباحه و لذا طبق این دیدگاه همه شؤون زندگی انسان اعم از فردی و اجتماعی تحت یک حکمی قرار میگیره و این اندیشه هم در میان تشیع بالاخره حامی داره و قائل داره و هم در میان اهل تسنن مثل حنبلی ها این نظریه حامی و قائل دار نظریه دوم نظریه دقیقا مقابل نظریه شمول و در نقطه تضاد با این نظریه نظریه انعزال در نظریه انعزال میگه شارع فقط در زمینه احکام فردی و اخلاق فردی یک سری مباحثی رو احکامی رو داره اما در زمینه مسائل غیر فردی و اینها مسائل اجتماعی اصلا دخالتی نکرده حتی اصول و کلیات رو هم بیان نکرده این هم خب یک نظریه متفاوتی هست که حالا به نظریه سکولاریست و اینها نزدیک هست یا شاید این همونها هم باشه و نظریه سوم نظریه‌ای که کمی از این نظریه انعزال یک مقدار معتدل‌تر هست و اینجا میگن که شارع در مسائل فردی احکامی رو بیان کرده جعل و تشریع داشته در زمینه غیر فردی هم یک سری اصول و کلیات رو بیان کرده یک سری اصول و کلیاتی رو بالاخره برای ما ریل گذاری کرده که ما از این ریل خارج نشیم اما بله اما مثلا در اومده حیثیت آزادی و عدالت و اینجور امور رو بیان کرده، راهبردهای کلی رو بیان کرده، اما در جزئیات وارد نشد. اما نظریه بله
و اینم داره، این مهمه که نمیگیم شارع وارد نشده و الا ما 10 جلد وسائلمون میره با هوا. ما تا میگن اینا از آراء محمود است، یعنی چیزایی بوده که تو عقلا بوده، شارع به عنوانی که در بین عقلا بوده آراء محموده، اصطلاح منطقی تعدیبات صلاحیه آراء محموده. ولذا کسی که حرفم میزنه بالاخره شخصیه دیست مثل آقای معرفت، مثل مرحوم دکتر مهدی حائری. اون این ازاله ها نه، اونا تو اصطلاح سرک روحانیت هم نیستن، معمولاً گروه اول این ازال. اما ابهامی ها که اسم گذاشتیم اینا نه، از همین معممین خیلی محترم و بزرگوار ما هستن، یعنی اینا از آراء محموده است و لذا ممکنه تابع زمان باشه، تابع مکان باشه. اگر در یه مقطعی مورد پسند بود شارع قبول داره، همونی که شارع یه زمانی قبول داشته اگر شدون کرد قبول نداره. مثلا بعضا بردداری هم از همین میدونن که ما تو بعضی مسائل با اینا هستیم، تو بعضی مسائل با اینا نیستیم. از خواهی میتونم
قبول دارن، دخیل میدونن اگر رو بله
و اندیشه چهار روم که اندیشه مختار استاد هم هست، اندیشه اعتداله. در این اندیشه ما میگیم خب شارع در تعبدیات که قطعا دست به جعل و تشریع گسترده زده و اصلا این ناحیه ناحیه‌ای نیست که بشه ما به عقلا و بناء اونها توجه بکنیم، چون عمدتا اصلا عقلا در اینجا بنا و عاداتی خودشون اختراع نمی کنند و نکردند. و در مورد مسائل غیر عبادی و فردی هم مثل مسائل سیاسی، نظامی، اجتماعی، شارع اونجا هم قطعا دست به تأسیفاتی زده و اصول و راهبردهای کلی هم بیان کرده. و در برخی مسائل هم که بنای عقلا وجود داشته، شارع اومده در برخی از مسائل این قانونگذاری رو به عرف سپرده. لذا در مسائل سیاسی یک ما در این نظریه یک نظریه میانه رو قائل هستیم، یعنی نه شارع رو کلن از حیطه جعل و تشریع خارج بکنیم و نه کلن میگیم که به اون اندیشه شمول شارع در همه مسائل نظریه داده. نه، در برخی از مسائل تأسیس کرده، در برخی از مسائل بنای عقلا رو تغییر داده، تبدیل کرده، اصلاح کرده و در برخی از مسائل هم که میدونسته که بنای عقلا و عقلا میتونن مسائل خودشون رو تأمین بکنن، این قانونگذاری رو به عهده عقلا قرار داده. لذا این اندیشه‌ای که به نظر از آیات و روایات و منابع بیشتر ظاهر هست و همون جوری هم که عرض شد استاد عزیز هم همین قول رو اختیار کرد. اگر همین مقدار مهمی تدیری خواهش کنید.
نظر شما با نظری ابهام الان فرق اساسی شد، یعنی متوجه نشدیم این نظری که گفتن که اصول کلی گفته اما بنا داشته بر عرف.
ابهام یا
ابهام الان نظر شما با نظر سوم تو چی فرق کرد؟
ما معتقد میشیم طبق نظر اعتدال که شارع هم در معاملات هم در سیاست دست به جمع زده. اگر یک جا البته واگذار کرده باشه به عقلا میگیریم، وگرنه خیلی موارد دست به جمع زده. شارع مقدس فرموده اگر جنسی رو اجاره کردی و هیچ تصرفی نکردی به بیشتر از اجاره اجاره نده. شارع ربا رو ممنوع کرده، حتی اگر ربا مصداق ظلم هم نباشه، مثل ربای استثماری یعنی برای سود و ها کذا و ها کذا. اما این نظر ابهام میگه شارع فقط به اصول کلی، حتی تا این حد پیش میره میگه باید یه لا تظلمون داریم و یه لا تظلمون، تو معاملات ستم نکنید، واگذار به عرف و عقلاست. و اگر احیانا شارع هم ورود کرده تختبند زمان و مکان میشه. حتی من چون اسم آورده شد مرحوم آقای معرفت قدس سر رو بعید میدونم، شما میشناختیم ایشون رو، جلسات با هم داشتیم، واقعا پایبند هست، ولی خب به هر حالشون فرموده دیگه، ضبط هم شده، ما هم کارمون سوبسید دادن و توجیه کردن نیست، ولی حالا ایشون رو بذاریم کنار، خب دیگران این حرفا رو زدن. به همین خاطر ابوابی بزرگ از تراث روایی ما طبق اندیشه ابهام میره کنار و تهش چند تا آیه و چند تا روایت میمونه، اما در اندیشه اعتدال همه اینا رو قبول میکنه. منتها بله یه جاهایی هم با اون شمولی ها همراه نمیشه، مثلا میگه این موارد شیوه های اجراییه نه حکم شرعی. ممکنه مثلا تو بعضی از دستوراتی که داریم هم تو فقه فتوا هم داده بشه مشهور، اندیشه اعتدال میگه این یک حکم حکومتی بوده مثلا، یا حکم موقت بوده، یا از معصوم به عنوان مبین شریعت صادر نشده. من الان یادداشت کردم که انشاءالله بحث بعدی رو، خیلی بحث نازنینیه، همین بحث شؤون معصوم در بیاناتشون قرار بدم که تو فقه و مصلحته. معمولا میدونید هرچه از زبان مبارک معصومین صادر میشه بزرگان ما بیان شریعت میگیرن و بعد اثر شرعی هم بار میکنن، یا میگن مستحبه، یا میگن مکروهه، یا میگن واجبه، یا میگن حرامه، یا میگن دیگه مباح اگر بگن یا نگن. اما طبق اندیشه اعتدال، طبق اندیشه اعتدال حواستون اینجا باشه، بعضی اینا نه دیگه، اینا بیان شریعت نیست. حالا یه آقای اومد به امام عرض کرد آقا زن من حامله است، امام فرمودن که شلغم نخوره، به بخوره، هلو بخوره، بچه خوشگل میشه. آقا این بلا فاصله میگن امام صادق خوب بیان شریعت کردن دیگه، لذا میگن مستحب است خانم حامله هلو و به بخوره و مکروه از شلغم بخوره. اندیشه اعتدال میگه شما اول ثابت کن که امام به عنوان مبین شریعت این حرف رو زدن و شریعت اینجا دستور داره، مثلا یستحب و بر پدرها که یسیرون اولادهم خوشکلین، مستحب است که اولادشون خوشکل بکنن، اشکال نداره، فتوا میدیم. ولی اگر معلوم نباشه که اینها از باب بیان شریعت فرموده باشن، لذا تو اون کتاب این باشه تکلیف بعدیتون انشاءالله برای حالا دو ماه دیگه، یه ماه نیم دیگه، من تا که فرصت کنم بیام. ما میخوام شؤون معصوم رو بررسی کنیم. اولین بارم هست که داره این کار صورت میگیره. هفته بعدن چرا؟ بعدن پایان نامه دادن، کتاب نوشتن دوستان ما رفقا، ولی اون زمان که فقه و مصلحت نوشته شد این اولین بار بود. که چرا مثلا مرحوم امام خمینی تا 3 شأن رسونده، که پیامبر 3 شأن داشتن: شأن نبوت، شأن حکومت، شأن قضاوت. ما این 3 رو رسوندیم به 12 تا. اینا تفاوت‌های اندیشه اعتدال با اندیشه ابهامه. با این ازال و شمول که دیگه سوالتون هم نبود، اون که دیگه روشنه. میخواد به حالی که بردم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من قصدم این بود که در این قسمت دوم کلاس همون بحث رو ادامه بدیم. کنفرانس خوبی بود. من تشکر میکنم از آقا سید بزرگوار سرور ما سادات، خوب بود، جان مطلب رو بیان کردن، سوالات خوبی شد تو همین فرصت استراحت. میخواد من سوالا رو جواب بدم بهترشون، کتاب که هست دیگه، کتاب چه شما چه اونایی که میخوان بعد صدا رو گوش کنن خب فقه و عرف رو میبینن. من چون به این دوستان آدرس ندادم، از صفحه 321 از فقه و عرف فکر کنم بخش سومه، بله بخش سوم، فصل یکم، شبهات و شبهه ها و پرسش ها، شبهه اول و طبیعتاً جوابش از صفحه 321 شروع میشه تا میاد 353 که شماره 2 بحث بعدی شروع میشه، بیان موضوع فقه یا عرف. این حدود 30 صفحه رو فضلا ببینن. خودتون هم ظاهرا همه مطالعه نکردید، چون من 2 قسمت کردم، دیدم دلم سوخت، گفتم یه دفعه بگیم 30 صفحه بخونید. دیرم به من گفتن، یعنی من فرستادم، اما الان دیگه از همین الان دوستان قرارمون باشه که همون شؤون معصوم، حالا من قوم برم یا بیارید همینجا بعد از کلاس فقه و مصلحت بگم از صفحه چند تا صفحه چند. بحث بسیار مهم نیست، از پرسش ها معلومه که برای حالا یه ماه نیم دو ماه دیگه که من بعد میام کاملا وقت داشته باشید، کنار دستتون باشه، کنار دستتون باشه که انشاءالله ببینید و بخونید. خب مخواد من اشکالاتی که شد دیدم اشکالات خوبیه، گفتم دوستان تو کلاس مطرح کنم جواب بدم، برای من یه کمی وقت بگذارید، یک چند دقیقه‌ای که بعضی مطالب رو اگه تو پاسخ نیاوردم مطرح کنم. آقا شما چی داشتید؟ فقط بلند باید صحبت کنید.
سوالم این بودش که اگر معصوم که کاری رو انجام میده، مثلا همین مثال که شما فرمودین شلغم نخوره، خب این معصوم مصلحتی در اون کار دیده دیگه، مصلحت دیده، پس این مصلحته موجب میشه که شارعم یه حکمی روش آورده باشه که میگه این کار نکن، برای استحبابی برای کراهتی هرچی که باشه. چرا باید بگیم که شارع اینجا مثلا در این مورد حکمی نداره، فقط یه توصیه فردی میده؟
بله من ببینید
به عبارت دیگه شما میفرمایید که ما چه دلیلی داریم که فرمایش نورانی معصوم رو از بیان شریعت خارجش کنیم و طبیعتاً دیگه به درد استنباط هم نمیخوره؟ چه دلیلی داره؟ خونه میگیم بیان شریعت بوده، نهایتاً اگر مثلا ضرورت فقه داریم که واجب نیست میگیم مستحبه، اگر هم همچون ضرورتی نبشتیم اصلا ممکنه بگیم چیه؟ واجبه. میخواد اینو بهش برسیم؟
نه، در همین راستا.
خب همین راستا،
اگر هم ما قائل به این نظر باشیم، یعنی اینکه قبول بکنیم که بعضی اوقات معصوم علیه السلام فرضی صحبت کردن، بعد این دعای تشخیصش چیه؟ بعد ما خدای نکرده روی سری از دستاندازا نمیفتیم، شما میبینید یه چیزی تشریح بوده، یعنی به عدم تشریح، تشریح نبوده که تشریح.
بله، پس دیگه تمام شد. ببینید، اولا من از شما خواهش بکنم، درچه به بحث امروز من مربوط و من مثال زدم، ولی میدونید که این بحث بیشتر مربوط به بحث درس آینده مونه که میخوام شؤون معصوم رو تقسیم کنیم، مثلا 12 تا یا اگه تصور بشه بیشتر، و بعد اونجا بگیم مثلا اصل اولی چیه؟ آیا اصل اولی حمل بر بیان شریعت یا نه؟ دو، دلیل بر این که یک جایی حمل بر بیان شریعت نمی کنیم چه؟ اینا همه بحث آینده است. یعنی سوال شما بخواد حقش ادا بشه، پاسخش باید به من فرصت بدید بزنیم برای جلسه آینده. ولی حالا کسی چه میدونه جلسه آینده کی میشه نمیشه؟ من اجمالاً بگم، ببینید چند تا مرحله از جواب رو طی میکنیم. اولا شما از من میپرسید که چه دلیلی داره که هم کنیم بر غیر بیان شریعت. خب اونم سواله، چه دلیلی داره حمل بر بیان شریعت؟ اون دلیل نمیخواد، مگر کسی بگه اصل اولی در کلام شارع بیان شریعت. خب پس اینطور نیست اون دلیل نخواد. آقایانی که گاهی در موارد مشابه دارن میگن گاهی نشانه هاییست، مثلا میگن نفس ذکر علت کافیه که امام میخوان، میگن من تمام وجهش همینه نه استحباب شرعی، لذا میگن ذکر دلیل مسئله رو از تعبد خارج میکنه. وقتی دلیلی میارن تعبدی میارن میگن حدش دیگه همینه، این منافات داره با اینکه شارع مقدس بخواد حکم شرعی بیان کنه. مثلا در قرآن وقتی میفرماید که پیغمبرم نه دستتو ببند در انفاق، ولا تفسد ها کلا دست، حالا پیغمبر میگن که خب حالا اگر باز کردن چی میشه؟ فتح اده ملومن محصورا، نتیجه این میشه که وقت نماز میشه لباس نداری. این بود دیگه، یک کس اومد لباس پیغمبر رو لباس خواست، پیغمبر همه رو بسن تو بخشه دادن به اون، وقت نماز شد به چی؟ پیغمبر لختلی توسن برن نماز. مسلمون ها فکر کردن چی شده، پیغمبر مریض شدن چی دن؟ نه، پیغمبرشون اون لباسه مثلا لازم رو ندارن بیان بیرون. قرآن میگه که اولش اگر بخونید لا تجعل یدک مقلوله ولا تفسد کلا البس فتقعد ملوما محصورا. خب این حدش همینه. و جالبه اینه که فقها هم فتوا نمیدن که مثلا آدم همه چیزاشو صدقه بده کراهت داره، بلکه مستحبم هست. یعنی با اینکه پیغمبر کار مستحب کردن، لباس دادن به فقیر، بد کاری کردن، فقها چه فتوا میدن، ولی این ثمرم باره. معمولا میگن یه نشان، ما خودمون خیالتون راحت کنیم، میگیم اصل اولی در بیان شریعت، منتها خیلی وقتها یه قرائنی وجود داره که از این اصل اولی ما رو خارج میکنه، فاصله میده، به طوری که دیگه عرفاً ظهور برای بیان شریعت نمیمونه، ظهور برای بیان شریعت دیگه نمیمونه که بگیم حضرت میخواستن یه حکم مستحب بگن، یه حکم مکروه بگن. اگر امام میفرمایند وقتی نامه مینویسید خطوط با فاصله باشه، چشم نوازتره، این نمیتونیم بگیم پس مستحبه، یعنی جعل شرعی. جعل شرعی دلیل نخواد. با وجود این نوع تعلیل ها دیگه ظهور عرفی، چون اینجا حاکم عرف دیگه، ظهور عرفی برای بیان شریعت نمیمونه. کفش زرد پاکن، نعلین زدری، طلب سال اول معمولا نعلین زرد میپوشن، نعلین زرد میپوشه. خب این برای چش خوبه، آیت الله بعد آقای نجفی مرشان میپوشید، اما آیت الله نجفی مرشی بود، آن طرف سال اول تو تهران، فرده میخواد بره پاساج مثلا، حالا کار نداریم، شوخی نکنیم. به هر صورت گاهی قرائنی میاد که بحث از تعبد دیگه خارج میکنه. حالا یا میگیم میشه صحنه مباح، دیگه استباب در نمیاد، یا میشه صحنه مباح، یا اگر خلو به وقایع رو از حکم قبول کردیم که محل خلافه، حتی مباح هم نخواهد بود. پس خلو به واقع از حکم در عطی الله، شما هی دارم حس میکنم دوستان تعجب میکنن، شما در عطی الله چی میگی؟ یعنی اونجا حکم عوامل ارشادی محضه، چون ارشادی هم دو رقم داریم، ارشادی مولوی، ارشادی محض، مثل عطی الله ارشادی محضه. در ارشادی محض میگی که حکم شارع وجود نداره، یعنی میتونی بگیم اطاعت مستحب، این غلطه، این نمره کم میکنه، یا اطاعت واجبه، این غلطه، شرعی ها اطاعت نه واجب شرعیه، نه مستحب شرعیست، نه مکروه شرعیست، اطاعت هیچ چی نیست. بله نماز واجبه، مصادیق اطاعت، و الا خود اطیع الله لا یتولد منه الحکم، مستلزم تسلسل میشه، مستلزم لغویت میشه، بحثایی که علمای ما گفتن و در اصول فقه هم خواندید، اینا رو خواندید. به هر صورت گاهی دلیل داریم ظهور عرفی درست نمیشه برای بیان مستحب، ولی من بهتون بگم که اگر جایی دلیل خاصی نداشتیم، بله ما معتقد میشیم اونجا حکم شرعی داره بیان میشه. حالا مستحب، واجب، حرام یا مکروه، ما اباحه رو حکم نمیدونیم، اباحه رو عدم احکام اربعه میدونیم. اگه فقه و عقل خونده باشید، آخرای فقه و عقل تو فهرست متاسفانه نیست، داری ویراستان نیاورده، تو فهرست نگردید، آخرای فقه و عقل اون بخش رو اصلا ممکنه یه روز با هم بحث کنیم. اونجا ما آوردیم که بحث ارشادی و مولوی، و اونجاست که من گفتم عطی الله، نه من گفته باشم، این همه گفتن، آقای آخون دارن، آقای مظفر دارن، کلن مدرسه نجف داره، مدرسه قم داره، که عطی الله تا مصادیقش دست نداریم خودش حکمی نداره. اونجاست که من گفتم ارشادی و مولوی غلطه بگیم، قضیه سلاسیه نه سنائی. ارشادی محض مثل عطی الله، مولوی محض مثل عبادات، مولوی ارشادی، ارشادی مولوی مثل حرمت کذب و حرمت خیانت و از اون بر وجوب صداقت و وجوب حفظ امانت و امثال ذالک. خب ولی یه چیز بهتون بگم، توی یکی از گفتهای دوستان بود قبل از شروع کلاس، میدونید این بحثی که ما الان داریم مطرح میکنیم و انشاءالله جلسه آینده رسما مطرح میکنیم، ضرورت خطرناکه. بعضی بحثا نمیشید چشم پوشید، حالا همین بحث به نظر شما میتونیم چشم پوشی کنیم، خب یه مش پاتی پاتی خمیر میکنیم میزنیم سینه تنور معنی چی در بیاد؟ خب باید جدا بشه، شؤون معصوم باید روشن بشه، کجا معصوم در مقام بیان شریعت، کجا نیست، کجا من فقیه میتونم از کلام معصوم استفاده کنم، کجا نمیتونم، اینا ضرورته. خطرناکه، میدونید چرا؟ برای اینکه اگر بیفته دست این ژورنالیست ها و پوپولیست ها از این اصحاب روزنامه و بعضی از روشنفکر ها، شما هرچی بیارید میگن این از مقام معصوم به عنوان مبین شریعت صادر نشده، از همین کار میکنن دیگه، میگن لکن فر قصاص حیاتون یا اولی الالباب، این به عنوان یک خنجار عرفی بیان شده، اما الان دیگه کسی نمیگه ولکن فر قصاص حیاتون. ببینید این کتاب و همین فقه و عرف توش هست، اینا تو فقه و مصلحت هم هست، البته تو فقه و مصلحت بیشتر هست، اینجا مفصل تره. اینم خطرناکه. من همیشه تو بحثام گاهی اینو میگم، خود همین مصلحت، خود کشوندن مصلحت به فقه به نظر شما ضرورت نیست؟ اگر ضرورت نیست پس این مجمع تشخیص مصلحت نظام چه کار میکنه تو امورای اسلام، جمهوری اسلامه؟ اونم پشتش یه فقیه سطوری مثل مرحوم امام خمینی است دیگه، بعدن هم دیگران هم تایید کردن. خب پس معلومه لازمه زر، اما خطرناکم هست. اینه که من دوستان ای پراکنده حرف نزنم، میگم بذارید این مباحث رو ما عهده‌دار بشیم. ما که عهده‌دار بشیم چیکار میکنیم؟ مهارش میکنیم. اما دیگران که عهده‌دار بشن اگه ما نشیم دیگه خراب میکنن، انزوا که ندارن. همین بحث مقاصد که من گاهی مطرح میکنم و به اسم منم گاهی رقم خورده میدونی و چقدر مورد هجمه هستم من، خب من میگم ما مقاصدی که هستیم ما نمال غزالیه، نمال مزالیه، نمال ما خداست. این اولا هی نگم ما سنی هست، شما چقدر مطالعه کردی میگید ما سنی هست آخر؟ حالا مال هر که هست، شما اگر یک قرائت شیعی دارید، بالاخره نصوص مبین مقاصد تو قرآن ما هست یا نه؟ اگر میگید نیست، معلومه قرآن نخوندید. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، یا اون لقد من الله علی المؤمن اذ بعث فیهم تا آخر انزل الحديث فيه بعث شديد ليقوم الناس بالقسط و يدع عنهم اسهم والاغلال التي كانت عليهم. همینجور اگر بگید نیست که هست، خب اگر هست شمای شیعه، شمای عالم امامی بیا بگیرش، مهارش کن و یک قرائت امامی درست، ما اسلام قرائت شیعی میدونیم بی تعارف، و خب شما اینو مهارش کن. اگر معتقدی این که هی رهاش کن، ولش کن، چشمتا هم بذار، تو نری سراغ او، دیگران میرن سراغش. به هر حال بگذارم بحث حالا این دیگه نرخ ما باشه تا آخر دوستان، بحثا گاهی مطرح میشه ممکنه خطرناک باشه، ولی اون چه مسلمه ضرورته. شما بزرگان فضلا در کنار اساتید سترگ و محکم باید انشاءالله نهارش کنید. خب آقا شما چی داشتی؟ بلندم بفرمایید.
سوال من این بود که آن چرا که فرمودید در باب نظریه اعتدال، گاهی احساس میشه که این با موضوع اصل بودن اهمیت ها و خود شخص پیغمبر اکرم گاهی منافات پیدا میکنه. یعنی اگر ما بگیم بعضی از اوقات اونها مطالبی فرمودن که یه امر شخصی، ما دیگه دیگران نمیتونن اصلا به اون موضوع ورود پیدا بکنن، و اصوه بودن تخصیص میکنه در حقیقت. آیا اصوه بودن رو شما از اطلاق در میارید یا نه همه جا هست؟
خیلی سوال قشنگیه. و لکم فی رسول الله چی؟ اسوتون حسنه. محض خاطر شما این بحث رو صدها سال قبل از ما بزرگان دارند. خواستم بگم این بحث مال ما نیست. صاحب جواهر، صاحب حدائق اینا دارند. کجا آدرس بدم؟ من که نمیستم سوال شما این پیش میاد تا مثلا آدرس هم بیارم. تو بحث قرائت نماز اونجا مطرح میشه که مثلا پیامبر فرض کنید حمد رو بلند خوندن یا آهسته خوندن، اونجا بعضی میگن چون پیامبر حالا یادم نیست بلند خوندن آهسته خوندن، حالا کار به حکم خارجی نداشته باشید، بیرونی که مغرب و عشا باید بلند خون، ظهر عصر باید آهسته خون، اون شاید هم از مستحب بود. اونجا میگن که مستحبه چون پیامبر این کارو کردن. اونجا که به این بحث قبلیمونم میخوره، بعضی ها میگن شاید پیامبر طبق عادت بوده، یا مثلا دوست داشتن حالا آهسته بخونن، حال نداشتن بلند بخونن، یا میخواستن بلند بخونن. اونجا بحث میکنن راجع به عمومیت اقتدا. و بعضی ها فکر کنم صاحب جواهر خودش از این گروه باشه، میگن ما دلیلی بر اسوه بودن پیامبر فی کل ما یستر و من نداریم. عجله نکنید، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. اما اگر حضرت رسول ظهر چهارشنبه آب گوش می‌خوردن این وحی بوده؟ حال ظهر چهارشنبه آب گوش می‌خوردن. یا پیامبر یه شوخی هم بکنم بزن شون گفتن جگر تو بخورم. بگیم آقایون تو رساله بمیستیم مستحبه که پیغمبر مستحبه آدم بزنش بگه جگر تو بخورم، مثلا جگر هم بگه.
خود آیه
اسوه
میگه فی رسول
الله اسوه، یعنی رسول الله حیث اشعار به حیثیت داره.
نه فی که
داره
میگه
نه
به تمامه، در رسول الله
مسلم اسوه نه. حالا هرچی توجهاتش بماند اونه هم که میگن همین چیزا رو میگن. حالا من این چیزی فکرم میخواد میگه حضرت میگه قرآن میگه فی رسول الله، میگن ذکر صفت مشعر به علیته، یعنی نفرموده فی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه، علیه. یعنی در رسول به ما هو رسول قصرتان حسن. خیلی وقت قشنگی قبول دارم، اگر اینو یکی از شما پایار نامش کنه جا داره. گستر شناسی اسوه بودن پیامبر همین به همین عباره، گستر شناسی بکنه. من تو کتاب روش شناسی اجتهاد، نه اینی که چاپ شده ها، این قلوی اول اومده، این یه قلو دیگه هم داره که نوشته شده و حالا داره میره تو مراحل چاپ و اینها، اون بایست شناسی اجتهاد، این مکاتب اجتهادی معاصر رو بررسی میکنه، یعنی توصیف موجود میکنه. اون کتابی که قلوی بعدی که هنوز در نیومده داره بایسته های اجتهاد رو میده. تو اونجا من این بحث صاحب حدائق و صاحب جواهر اینا رو آوردم. اجمالا محض خاطر شما بیشتر معطل نشیم، این محل بحثه و خود ما معتقدیم که بعضی از شؤون بعضی از کارهای معصوم زندگی پیغمبره. مثلا ممکنه لباس خاصی میپوشیدن، نقل میکنن آقایون این ببینید میتونید آدرسش رو پیدا کنید، من جایی دیدم ولی الان نمیدونم، میگن عبدالله ابن عمر داشت تو منا داشت یه جایی هی آدرس میگرفت و میگشت که بره دستشویی، گفت چون دیدم پیامه رفته اونجا دستشویی کردم، اون وقتی مضطرب نبوده که، دستشویی که نبوده. حالا ولایت حق رو رها میکنه، با علی ابن ابی طالب بیعت نمیکنه، میگن ایشونو عادل نمیدونم، اما دنبال دستشویی. بله اینا خیلی عجیبه آقا دنیا. این یه تفکر دیگه. حالا اون هرچی بوده بله اون حالا بلش کنیم. این نکته ایست که ما قصه بودن بله ما هم قبول داریم، حلال و محمدن حلالون الهی، حرام و محمدن حرامون الهی و ملقیان، ما اینا همه قبول داریم. اما نکته اینه که به عنوان چه رفتار این صادر شده. من قطعا میتونم ادعا کنم بعضی از بله یه دفعه مثلا پیامبر روی حرکت عادی تقید دارن، فرض کنید تقید دارن در نماز لباس سفید بپوشن، تقید دارن لباس سیاه رو در بیارن یا نپوشن اصلا، اگر یه نوع تقید باشه بله، اما اگر نه حالا بعضی چیزا نقض شده. تقید هم یعنی به شرط شی بودنش نیست، به این عنوان اینا دلیلی نداریم که حالا انشاءالله اون بحث همون تا جلس آینده این بحث اقتدار من یادم باشه میارم براتون تو خود کتاب دوم که اون چاپ نشده، چون اون چاپ نشده که بگم مراجعه کنید، انشاءالله بذارید برای اون بحث. خب دیگه کی سوال داشت از آقایون؟ شما هم سوال داشتید آقا بفرمایید. نه ببینید من اشاره کردم و چیز سختی نیست در اندیشه ابهام. شارع مقدس رو به نوعی در حوزه از غیر عبادات ها، عبادات ناکار ندارن، در حوزه معاملات بالمعنى العام اینا فقط ممضی میدونن و فتوا هم نمیدن. اگر هم موردی باشه حمله بر آراء محموده میکنن. یعنی شما کتاب الاجاره شیخ رو تو اون مذهب باید بذارید کنار، کتاب مزارعه، مساقات، شرکت، هر چه آیین دادرسی، آیین قضا میره کنار، چون بناست که فقط شارع به کلیاتی اکتفا کرده باشه. حتی تا اینجا پیش میرن میگن اگر شارع هم امضا کرده چون به ما هو شارع نیست نسبت به شارع ندید. حالا من تو اون اتاق از آقای حائری و آقای معرفت یاد کردم، درسته؟ بذارید نام یکی از بزرگواران دیگر رو، آقا مصطفی خمینی. آقا مصطفی ببینید چی میگه، صفحه 323 پاورقی همین فخور میگه احکام الله علا سنفین، ان کتاب الله و احکامه علا سنفین، الاول هی احکام الهیت و سماویت و تأسیسیه به تشریع، و ثانی هی احکام الاغلائیت و الاسلامیه، الاغلائیه الامضائیه الاسلامیه، اغلایی چون اغلایی دیگه، اسلامیست چون شاره مخالفت نکرده به همین قد که امضا کرده. بعد میگه ولا حکم لله فی کلکل موارد، اینجا دیگه خدا حکمی نداره.
ولی همین رو ایشون
برده
زیر چه
لحظی احکام الله، این اشکالشه. این اگر خونده باشه بله، و سکوت و شاره فی قبال الاحکام عرفیت العقلائیه، یک کسی میگه آقا مصطفی شما خودت میگی شعار سکوت کرده، بالاتر امضا کرده، تقریر اینو من دیگه میگم، چطور میگید به شعار نسبت؟ میگه لا یوجب صحت اسناد تلک الاحکام الی الله تعالی. چی؟ الان من از ایشون چیزی ندارم، مخالفتم اشکال نده، ولی نه مخالفتش رو اشکال میگیره چون خلاف امضا، خلاف امضا، ولی میگه اینا حکم الله نیست، جعل نداره، این همون ابهامه دیگه، جعل همون چند تا کلیه، در حالی که ما اینا آورده این اشکالشه، نمیشه دفاع کنید، ولذا ما تو کتاب نوشتیم، معلومه نخوندیم این کتاب، بله خواهش میکنم، اشکالم نداره، بله جز واجبات که نیست. اینجا اومده که من میگم شما مقسمتون احکامهو یعنی احکامهو، یا دارید شوخی میکنید، احکام الله، اگر مقسم احکام الله میتونه احکام الله، حالا آقا مصطفی هستید و فاضلید و پسر امام خمینی هستید، همه جای خود ما قبول داریم، اما بنا نیست که ما اینجا حرف نزنیم. اگر احکام الله میشه یه قسم از این احکام الله بشه لا حکم لله فی تلک الموارد، این تقسیم شیء هست الی نفسه و الی غیره، که تو منطق میگن غلطه، تقسیم الشیء الی نفسه و الی ضده غلطه. خب این اگر ایشون میتونن جواب بدن، والا بالاخره ببینید، پس این معطل نشه،
این
که اینا جزو آرای محموده هست، آیا نهایتا هر کسی نفسی در آرای محموده هم ما موظف می شویم آنچه که احکام تشریعی ما رو موظف می کنن؟ نخیر نخیر دیگه، آرای محموده هست تا وقتی آرای محموده، ولی اگر یه زمانی یک رأی محمود دیگری اومد اون میشه حاکم بری. آقا رأی محمود خودش که عنوان که نیست، این ما درست کردیم، ما درست کردیم، رأی محمود به حکم شرعی نیست، حکم شرعی مثلا معاملات این شرایطو داره یا نداره، در حقوق بشر دوستانه ما باید این کار رو با اسیر بکنیم یا نه، بردهداری داریم یا نداریم، تعدد زوجات داریم یا نداریم، اگر رفت و آراء محموده دیگه فرق میکنه، تغییر میکنه، اما خود آراء محمود
مطلق آراء محموده آقایون نظرشون بوده، یعنی مطلق آراء محموده ما رو موظف کنه اینکه آراء در هر مقطع،
این اگرم بگیم یه چیز داریم خارج از حرف اونا میزنیم، دقت میفرمایید اشکال نداره، اما اگر هم کسی بگه، یعنی اگه کسی بگه شارع مقدس یه حکمی داره، چطور لا تظلمون ولا تظلمون داره، یه حکم هم داره علیکم به تعدیبات صلاحیه بالآراء محموده، این اگر هم بگیم داریم خارج از حرف اینا حرف میزنیم، چرا بگیم به نظر من جایی بر نمیخوره، خب کسی که نبود من خود اینم میدونید بین آقایون بحثه، برخی از آقایون مثل محقق اصفهانی کمپانی اینا سکوت رو امضا میدونن، بلازه این عبارت رو سرچ کنید، نه الان ها بعدن میاد، میگن امضا و شعار ولو به سکوتهی، دلیلم که میارن میگن اینه که وقتی شعار این مطلب در مرعا و مسمعش بوده و میتونسته رد کنه، تقیه مقیم نبوده، خب این مثل ازدواج دختره که بهش میگن میخوای با فلان پسر گل ازدواج کنی یا نه، ایچی نمیگه، این امضاست دیگه. اما تا قبل از اصفهانی بعضی وقتا اینطور گفتن امضا کند یا سکوت کند. مثلا این تعبیر رو تو بیانات آقای نائینی به نظرم پیدا میکنه. اونا گویا سکوت رو امضا نمی گرفتن ولی در حکم امضا می گرفتن. ایشون میگن اصلا این ماهیت امضا داره ولی خب ثمره زیادی نداره، چون اگر بگیم امضا نیست حکم امضا رو پیدا میکنه، منتها باید شرایطش باشه، یعنی مرعا و مسمع معصوم باشه، مانعی برای امضا و رد نباشه تا آخر رد. بفرمایید. بلندتر اگر
یه فرمایشی خود شما هست که عادتن به همون صحبت آقای شیخ مصطفی خمینی برمونید، عادت که حکم برای دو قسم ترکیز امرئی منتصر میگردن، مخالفت با قسم اول مخالفت با حکم الله و کتاب الله هست، داری مخالفت با قسم دوم به دلیلی که خداوند در آن موارد حکمی ندارد مقابلت با کتاب الله نیست.
ببینید مخالفت با او مخالفت با حکم الله نیست، چون اونجا حوزه ای نداره. ولی اگر فرض کنید چاره در اونجا چیزی داشته باشه، جعلی داشته باشه، اون که باید نتونه مخالفت کنید. مثلا خیلی خوب، اگر فرض کردیم جعل نداره، نگید مخالفت، چون سوال شما این بود، اونجا میتونیم، اگر سوالی بود که میتونیم با این مخالفت کنیم، با اینی که مثلا عقلا دارن و شارط امضا کرده میتونیم مخالفت کنیم، یعنی شارط امضا کرده نکاح رو به دلیل حکم عقلا ولی امضا کرده ها به قول آقا مصطفی، ولی شارع اینجا ورود نداره، ما میتونیم بگیم ازدواج حرامه، یعنی تا حالا امضای شارع بر صحت ازدواج بوده، حالا بگیم نه، نمیتونیم بگیم. به عبارت دیگه ببینید، وقتی مطلب، حالا من نباید جسارتم، وقتی مطلب غلطه ها، وقتی مطلب غلطه بخوایم دفاع کنی یه جاش میزنه بیرون. این که ایشون میگه که حکم ندارد شاره، خب اگر حکم ندارد پس من باید بیتونم مخالفت کنم. اما این که میگه شاره امضا کرده این تأسیس عقلا رو، من نمیتونم مخالفت کنم. این در واقع اشکال بر ایشونه، اشکال بر کاره، کارش هم نوشه بکنه. جوابش چیه؟ جوابش این همون که تو کتاب اومده، اینجور جاها وقتی پای امضا میاد نسبت هم میشه داد. یعنی ما نمیتونیم بگیم در اسلام بیعی صحیح هست، با اینکه به حضرت عباس علیه السلام قسم احل الله البیع امضاه، اما امضا تأسیس عقلاست، ولی میتونیم این شرم صحیحه. اینو شما اشکال بر این عبارت بگیرید، نه که از من سوال کنید که آیا طبق بیان آقا مصطفی خمینی ما میتونیم مخالفت کنیم، من جواب بدم چون میگه امضا هست نمیتونیم مخالفت کنیم، شما جواب بدید که چون میگه لا حکم لله در اونجا پس ما میتونیم مخالفت کنیم. اینا دیگه مشکلات این بیانه، فکر کنم دیگه این بیان بیشتر از این ظرفیت نداشته باشه. خب اگر اجازه بدید منم خودمم چند تا نکته بگم و بحثو تمام کنیم، ولی میبینید که ما فقط زخمی کردیم، حتی پانسمان هم نکردیم. حالا یه دفعه آدم زخمی میکنه، پانسمان میکنه، خوب میشه، حتی کلاس هم تو باید باشه زخمی کنه، بذاره به عهده خودتون. بله اگر ما هر روزه درسمون بود خب فردا کاملش بکردیم، اما با این سفارش که کامل کنیم. ببینید آقایان، در اینجا چند تا نکته هست که باید توجه کنید. یکی، اگر کسی اندیشه شمول رو قبول کنه تو فضای سنتی طلبگی، میدونی که خیلی دردسر نداره، الان شاید اساسی نمیتونم منظر شما از هر کدوم سوال کنید حتی باید بگید منظور از شمول چیه، میگن نه دیگه معلومه همه چی حکم داره. از نظر برخی ادله هم من بگم نظر شمول نظر دقیقیه از نظر ادله. یه چیز من بهتون بگم بعد نگه خب پس چرا ما تو فقه، ما تو فقه مصلحت نگفتیم اندیشه اعتدال، گفتیم نظر خودمون نظر شموله، ولی یک ساحت های مثل شیوه های اجرایی از حوزه شر خارجه. یعنی من سعی کردم خودمو مقابل بگید آقایون شمولی ها قرار ندم، برخلاف اینجا. حتی این یه تاکتیک در واقع نه یک استراتژی. یعنی خودم بردم تو شمول، ما تا گفتم آقا شمول معناش این نیست که حالا هر چه وجود داره حکم شرعی. ببینید من یه مثالم هی مثال بزنم پشت سر هم. امام یک روایت داریم راجع به گوش، یک روایت داریم راجع به چشم. اگر کسی گفت که آقا فلانی زده به گوش من، شنوای من ضعیف شده، خب ما میخوام دیه ازش بگیریم. چقدر بگیریم؟ رو درصد کم شدن شنوایی. چجور میشه فهمید؟ ادعا میکنه، شایدم دروغ بگه ها، شایدم راست بگه. اگر راست بگه چقدر بگیریم؟ اونجا امام میگن که نمیدونم در گوش راستش رو بگیری که مثلا چپش رو که سالمه، فقط گوش راست رو. بعد شما صدا بده بده به این بگو برو عقب برو عقب برو عقب برو عقب تا ببینید تا کجا میره. مثلا پنجامتی رفت دیگه میگه نفهمیدم. بعد برای این که بفهمی راست میگه یا نه چهار طرف بره، چون ممکنه هنوزم میفهمه ولی دروغ میگه، میگه دیگه نمیفهمم. اگر چهار طرف مثل هم گر اومد معلومه راست میگه. همیشه همین سر پنجامتی حدود پنجامتی گفت دیگه نمیفهمم. بعد گوش راست شما مثلا چی کنید؟ خلاصه خیلی قشنگ. ولی الان همین کار میشه یا الان دستگاه میشه؟ الان بیناسنجی چجوریه؟ تو چشم همینه. ببینید اینا تو شریعت داریم، یا تعیین عرش آقایون دارن که اگر کسی خواست عرش تعیین کنه برای جنایت، خب اینو فرضش میکنیم عبد، بعد قیمت گذاری میشه، بعد مقایسه میشه با قیمت حر. دیدم یکی از آقایون از همین معاصرین با این مشکل مواجه شده که ما که الان عبد و اینا نداریم. میگه چرا تو بعضی از قبایل آفریقایی هنوز عبد داریم؟ ما اونجا تو قوه قضاییه من نوشتم که خب حالا این چه حرف های فرکن تو گینه بیساو یه قبیله این وجود داره که اونها هنوزم غلام دارن. این شد راه حل. جالب بدانید این یه شیوه ما سنی ها بوده، اومده تو عدله ما، اصلا چیز نداره. اینا شیوه های اجرایی بوده. اتفاقا تو نظام بردهداری خیلی هم شیوه خوبیه. لذا تو فقه و مصلحت آقایون مطالعه کردیم، من اندیشه شمول آوردم، مطابق گفتم شیوه های اجرایی خارج. حالا ادله گاهی اندیشه شمول رو میرسونه. اگر خواستیم اندیشه اعتدال رو در بیاریم باید ادله رو توجیه کنیم. مثلا این آیه ببینید، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمین. تبیانا لکل شیء شموله دیگه. تازه این آیه فقط شریعت هم نمیگه، همه معارف هم میگه. اینجا اگر تفسیر خونده باشید، بعضی ها مثل جناب آقای طباطبایی المیزان میگن تبیانن، لکل شیء که در مسیر هدایت لازمه. و اینا مثلا شما خورش قیمه رو چجور بپذید، خورش سبزی رو چجور عمل بیاره، این که دیگه تو قرآن نه آمده نه لازمه بیاد. نه قرآن اومده که کتاب آشپزی باشه. گرچه بعضا میگن نه، اگر اهل بعضی چیزا باشم قیمه پذی هم از قرآن در میاری. در اینه، عجیب اینه. خب حالا اون یه حرفیه. خودن هم همینطور خودن نه به همه شو دیگه و خودن در همین مسیری که مسیری که هدایته و رحمته. حالا اون بذارید میخوام بحث کنیم که دارم راهکار میدم، نظر مخالفم که گفتم این دیگه کار شما. ببینید کار شما رو میطلبه که چی؟ کار شما رو میطلبه که واقعا کار بکنید دیگه. پس من اینو میخواستم بگم آقا جز نکات درس که ما باید ادله رو دقیق، ما نرسیم واقعا ادله رو بررسی کنیم. ادله برای ابهام و انعزال که نمیخوام دوبنتون کنم ها، چون تو بحث علمی دوبن بودن خطرناکه، ولی به هر حال میبینید دیگه دلیلی نداره. اینا بیشتر میدونید انعطاف شریعت تو ذهنشون بوده. انعطاف شریعت با اندیشه اعتدالم درست میشه. اینا میگفتن اگر شما شریعت یک مجموعه متسلب نفوذ ناپذیری که از کف پا تا مغز سر و سرا میگیره بگید، این شکننده میشه، میشکنه. ببینید ادله رو میخوام بگم اونا ادله محکمی جواب دادیم. ما ادله اعتدال باید بتونه اندیشه شمور رو جواب بده که در کتاب هست. در کتاب اگه نگاه کنید ببینید توضیح اندیشه اعتدال بخشی که نخوندید یا اینو خوندید تثبیت اندیشه اعتدال از صفحه 343 من دیگه نداده بودم بخونید تا آخر دیگه، هم میخواد تثبیت کنه هم میخواد اونا رو نقد بکنه. انشاءالله زحمت میکشید میخواستی به ما مربونه میشوند اصلا نخونید، از همین الان خداحافظی کنید رو با این بحث. ولی من جای شما باشم حیفه، حالا که زمینه هست بحث هست. ما انشاءالله یکی دو ماه آینده وقت آمدیم اگر کسی سوالی راجع به این به اصطلاح مسئله داره، یه رو بیسره اول به این مسئله اختصاص میدیم، بعد میریم مسئله دوم، بعدم کنفرانس رو اگر برسیم سوالات و اینها اگر نرسیم حال ممکنه اونو بعد بنزیم برای یه جلسه آینده. ما امیدواریم به شما چی؟ چرا؟ گفتم یه چند لحظه ای اگر سوالاتی شاید هم اشاره نباشه، اصلا سوال نداشته باشی، بذاریم از همه اول شؤون معصوم رو مطرح کنیم با امید خدا. خب اگر دوستان دارن مباحثه میکنن، ما چیزی که نداریم به شما بدیم، دستمون خالیه و ندارالملکی. ولی یادم 4 هفته قبل گفتم تمام نورانیت ما به امام زمانه، همونطور که نورانیت امام زمان به خداست. الله نور السماوات و الارض. بنا شد داره که نماز از همون روز درسته. اگر خوندی شما خوندید، خب حالا یه نفر انشاءالله همه خوندید، من آزم داره که نماز داره امام زمان هر روز، همه هیچ هر صبح، صبح، شب، هر وقت کرد. من صبح خوندم اومدم. دو رکعت نماز ما که چیز به امام زمان نداریم بدیم، اون عزیز، اون بزرگ. همین دو رکعت نماز بخونیم برای سلامتیشون، چون امام مریضی دارن، میدونی که امام مرگ ندارن ولی مریضی دارن، ناراحتی. این روزا میدونی بر من و شما میگذره که این حرامی های بی سر و پا وارده حرم میشن، چی میگذره بر ما، چی میگذره بر قلب امام زمان، چی میگذره. این روزا امام زمان خیلی نیاز به ترمیم دارن. حالا ما داره که نماز برای سلامتشون، برای اصلا اظهار ارادته، اظهار محبت به امام بزرگ. اگر انشاءالله عمل کنید، سوره یاسین هر روز، یاسین قلب قرآنه. اگر امام نفرمودن، من یکی که جرأت نمی کردم بگم، چون حمد داریم و آیت الکرسی اینا می ترسیدم، ولی هم سنیان دارن از پیامبر، هم ما داریم از امام صادق و از پیام. لکل شیئن قلبون و قلب القرآن یاسین، یا ان لکل شیئن قلبا و قلب القرآن یاسین، قلب قرآنه. حالا چی هست بگذره، ثواب تلاوت یاسین رو ببینید. یکیش اینه که کسی که مداومت داره بر یاسین، روز قیامت از رفقای محمد محشور میشه، نه از امت محمد، از رفقا. رفقا، من فکر میکنم چرا امام میگن رفقای محمد، معمولا ائمه میگن که نام جدشون اینجوری نمیبرن، میگن جدنا نبینا رسول الله. مخصوصا من اینجوری ذوقم گل کرده بگم که اصلا رفاقت دیگه، رفیق با رفیق، شما با رفیقتو نمیگیرن تا آیت الله مثلا، میگید محمد، محمد، حسن، حسین، یعنی اینقدر رفیق میشن که دیگه پیامبر برای او میشه محمد، او هم برای پیامبر میشه احمد مثلا، حسن، حسین. یعنی یه ذوقیه دیگه، حالا دلیلی هم نداره، ولی به هر حال هر روز یاسین رو بخونید و و هدیه کنید به فاطمه زهرا، این مهمه. سلام، این هست که وقت کارستان میکنه. یاسین که خوندید، هدیه هم میکنید به فاطمه، اگه نقصی مقصی هم داشته باشه درستش میکنه. حتی حضرت هرچی دادن به هرچی میخواد بدید بدید، اون دستمون خالی نیست، حضرت هم که مشخص جواب میدن. یاسین رو بخونید تا آخر عمر، حواستون باشه هر روز. من خودم نمیخوام حالا بدید که حرف گذشته دیگه از ما، اینقدر مقیدم که اگر یه روز وقت نکنم فردا قضا میکنم، تو قضا نداره ها، بیرد درست نکنیم، ولی دوبار میخونم، چون این حد مقیدم که خونده بشه، شاید 20-30 سال دیگه ترک نشده. نمیخوادم، اینم حواستون باشه، بگید حال من باید وضو بگیرم روی چه قبله و یه عشقی هم بریزم و دوزانو، این کارا رو بکنید ولش نکنید، سخت نگیرید، سخت نگیرید، آسون روان، ولو با سرعت، حتی هرچی با آداب باشه بهتره، من قبول دارم، ولی نشد چون این آفته. مستحبات اگه کسی بخواد انسان خیلی آدابش کنه ولش میکنه، ولی وقتی روان باشه، نماز شبو میگن اگه تونستی سحر بخون، هرچی به سحر نزدیکتر باشه، حتی نتونستی بخون بخواب، بخون بخواب، بعد فتوا میدن و فتوا درستی هم هست. چی؟ بعد نماز عشاء بخون بخواب. حالا بعضی میگن برای مثلا کسی که نمیتونه پاشه، یا اینم میشه توسعه داد. میخوام بگم اینجوری 300 تا العفو بگو، نشد 3 تا بگو، نشد 4 تا بگو، 70 تا استغفار، نشد 2 تا استغفار رو به مردم هم بگید. آقایون وقتی به مردم بگید روان هست انجام میدن. خوبه آقا، راضی شدید؟ سلام علیکم. روز
نماز مصطفی شد
سعی کنید
مخصوص برای
نه
برای
کارتش
نکنید،
اشکال نداره، نه به صد تا قصدم بخونید، ولی کارتش نکنید. خب دور کرد نماز برای امام زمان میخونم، انشاءالله مشکل هم حل میشه، این بهتر نیست؟ از من همین هم نمیگم، من این هم خالص خالص میدم ایشون، هیچی هم نمیگم. بعد از تو ممکنه تا غروب سر به چیزم بخواه از این هم بذارید خلص باشه. حالا بر بابام زمینم، بابام هم توش باشه، امام زمان جواب میدم، اونو به هر کی میخواد بدید برید. شما وقتی داره کلمه داریم آن زمان بخونید به شما بر میگردونن. شما این خودکار به یک بزرگی سوقات بدید، اون که نمیگه، اون ممکنه به شما یه پارچه قبا بده، یه کت شلوار بده. میگه من میگم یاسین بخون بره فاطمه زهرا، عبد مثل من نمیخونم که ایشون چیزی برن که من برم کسی، ولی میرن ایشون ممکنه ثواب تلاوت قرآن خودشون رو به شما بدن. چیه؟ و اینا رو به مردم بگید، به مردم هر که ارتباط دارید و اونا رو به هر که میخواد. خیلی معامله خوبیه، ولی شما قصد معامله نکنید. اون خوشگلیشو نفیسیش به اینه که انسان قصد معامله نکنه. نمیخواد ختمش کنیم کلاس رو؟ الله بخواد من اینم بگم ضبطم بشه، فقط دعا کنید زودی پیدا کنم. شؤون معصوم یه صلوات هم خط کنید. اللهم صل على خب شؤون شارع و مبینان معصوم شریعت صفحه 494 یاد داشت کنید. فقه مصلحت بله 494 دوم توجه به شؤون یا این بر صفحه شؤون شارع و مبینان معصوم شریعت تا میاد چیزی نیست خیلی تا 510 494 اون چارشم خیلی نیست تا 510 یعنی چند صفحه 16 صفحه قضیه هم کمتر نصف صفحه این 16 صفحه رو دیگه همه رو ببینید با دقت وقتم دارید و خوبه یعنی به نظرم کتاب رو دست بگیرید نمیخواد بذارید این قسمت رو زمین تا این که مطالعه کنید خیلی هم وقت منو گرفت. بالاخره اینا فکر نکنم تو مثلا قلم برداشته آدم نوشته برن یاد داشت ها بخواد انشاءالله که استفاده بکنید. گستر شریعت بر خودتون دیگه از کلاس ما پروندهش بسته میشه، چاره نداریم باید این کارو پیش ببریم. خب الحمدلله رب خواهش بلند ترا
کجا هست؟ سوالت وزیل این بحث نیست بزرده هم بپرسن
بله
کجا این ما موت رو به خواهد طلاق حساب میکنیم بین زوجین یا حساب نمیکنیم؟ بس سیاهه تو قانون مده مثلا از واژه طلاق استفاده میکنه برای غایر و مقبول الاثر ولی عدهش رو عده وفات میدونه. من خون ببینم به طلاق و عده وفات چجوری جمع میشه؟
چون اونه به این خاطره که شما مرگ شوهر رو نمیدونی، چون مرگ شوهر رو نمیدونی استثاب حیات هم دارید نمیتونید بگید مرک از درست میخواد این زمان از این شوهر جدا کنید درست جدا کنید لذا میگن طلاق. اصلا غیر از این حالی کسی بخواد کسی که حکم حیات داره جدا کنه راه دیگه غیر از طلاق نداره. اما اسم یه وفاد دلیل خاص داره،
دلیل داره.
گفتن ما یه خانم بودش خواستم دفتش کنم اون یه وقت شوهرش نره این دیگه اون مثلا نامحرم شده
نه اون یه بحث دیگه هست
چیه این بحث
این کجا اون بحث اینه که وقتی مرد واقع میشه زن و شوهر به هم نامحرم میشن یا نه خودش یه بحث دیگه هست سبت به این
نه مشتق هم رو هست داره بحث زوجه رو ما متمرز بگیم یا نه
یه خود ندارم قابلیت داره بله بله
کجا میشه این رو بزنه
اینو راجب بحث مشتق راجب بحث مشتقش تو بحث کتاب فهم محققین داره اشاره میکنه آقای آخوند خراسانی هم تو اوائل بحث مشتق داره ولی من مطمئن نیستم اون داده های اونا به کار شما بیاد اینو باید به طور پراکنده و کارتون خواب تو احکام زوجه و زوج ببینید مثلا اونجا که بحث میکنن آیا زوج نامحرم میشه که میگن نه ولی زوج میتونه خسلش بره
اصلا مثلا محرمیت فرض داره بعد از مرد یا نامحرم
دارست این اعتبار بعد شارع دیگه شارع قرار داده یعنی امر تکوینیه شارع قرار داده بعد شارع گفته اینا با مرد چیز نمیشن اما احکام زوج هم نداره لذا اگر این بخواد زن مثلا دیگه بگیره نمیگن این یکی سه تا دیگه هم داره دیگه نمیتونه بگیره یا با خواهرش میتونه ولی یه چیزایی داره مثلا ارث همین ازدواج اینا دیگه قطع میشه بله. شما خدایی نکرده چهار تا زن دارید یه زن تو فوت میکنه زنتون رو دیگه میتونه قصدش بدید نمیتونه بیدید زن دیگه بگیرید میشه زن پنجون نمیتونه بیلید بگیرید احکامش
میتونه
ولی وقتی میخواد قصد بدید میگه زن همه اینا آقا دلیل داره بحث عقلی و نمیدونم پزشکی و روانشناسی هم نیست اینا برای تبدیه جعل تشریع شارع قرار داده رابطه رو کلن قیچی نمی کنه ولی کلن هم نگه نمی داره اینو قربت الوثقی رو تو بحث احکام میت می دونید همون کارتون خوابی که میگم پراکنده من الان سراغ ندارم یک کسی اینو در قالب یه پایان نامه یا رساله بعیدم نیست باشد یه رفت یه طلبه فاضلی برداشته اینو موضوع کرده و کار کرده من خبر ندارم یعنی معمولا پژوهش‌ها به من میرسه ولی کارتون خوابی هست و اگه قربه رو پیدا کنید خب قربه شرط زیاد داره آقای خویی شرط کرده آقای حکیم شرط کرده آقای اشتهادی شرط کرده آقای قومی شرط کرده شرط که میگه واسه اشتهادی ها اونا رو ببینید شما ما رو دعا کنید بریم. Thank you.